مفهوم معنا.
جلال الدین در سحرگاه چهارشنبه به سال 1278 شمسی در اتاقی که مزین به آینه‌کاری و نقاشی و خطاطی بود پا به عرصه وجود گذاشت. فردا روز دیگری است. فردا خورشید به گونه دیگر طلوع می کند. به راستی فردا روز دیگری است برای اصفهان و ایران. استاد منوچهر صدوقی سوها، فیلسوف و عرفان‌پژوه.
خب کمایی که ایشون خدمتشون رو به درس دریافته بودند، به نفع که خودشون فرمودند، یکی شیخ اسدالله حکیم گمشه ایست، متخلص به دیوانه، اون غزل بی نظیر مال اوست، خوشتر ز روزگار جنون روزگار نیست، غزل بسیار باحالیه. و آخوند ملا عبدالجواد خراسانی، ولی عمدتاً شیخ محمد حکیم خراسانی. شیخ محمد حکیم خراسانی در واقع جانشین جهانگیرخان بوده است در حوزه اصفهان.
دکتر جلیل تجلیل از شاگردان استاد جلال الدین همایی.
تبریزم آمده بودم و صیت و صوت شهرت ایشون را در دبیرستان فردوسی که من خودم اونجا تحصیل دوره اول و دوم متوسطه را می کردیم. وقتی میگیم تحصیل متوسطه، فقط رشته طبیعی نبود، فقط رشته عرض کنم ریاضی نبود، رشته علوم انسانی نبود، بلکه مجموعه این سه رشته و تمام برنامه هاشون را ما میخوندیم در متوسطه و با خیلی برکت داشت. اونجا هم برای خودمون تالاری داشتیم، تالار سخنرانی که از مرحوم شفق دعوت کرده بودیم. یه روز آمدن سخنرانی کردن و دکتر رضازاده شفق. اونجا آوازه آقای همایی را شنیدم که قبلا دبیر ادبیات دبیرستان فردوسی بودن. هم دبیرانشون ذکر خیر می کردن و هم دانش آموزانشون ذکر جمیل ایشون بر افواه همه افتاده، همگان افتاده، به قول سعدی.
مرد به اون عظمت میاد میشه معلم دوره متوسطه تهران دارالفنون، بعدم میرون تبریز مدرسه متوسطه و متاسفانه دیگه اختزاعات زمانه معمولا اینطوریست، ظاهرا دور میافتند از متون، پرداختن به متون.
سال 1315 استاد جلال الدین همایی از تبریز به تهران منتقل و در مدرسه دارالفنون مشغول به تدریس شد. دکتر علی حریرچی از شاگردان استاد همایی.
اگر دانشجوی از ایشون در هر زمینه سوال میکردن، ایشون با کمال تسلط و با کمال فروتنی جواب این دانشجو رو میدادن، منتها اون جمله که میفرماین اسألو تفقهن لا تسألو تعندن، شما برای این که بفهمی سوال کنی، نه این که بخواید مثلا کسی رو امتحان کنی، این فرمایش مولا متقیه.
مینو دخت بانو فرزند استاد جلال الدین همایی.
به قول خودشون در پشت پاکتی که من داشتم پشتش نوشتن متن اجازات روایتی و اجتهادی که از فقهای بزرگ و اساتید اعظم رضوان علیهم اجمعین به بنده جلال همایی داده شده است. مرحوم آخوند فشارکی، مرحوم آقای سید محمد نجف آبادی، مرحوم سید العراقت که هر سه تا جوازی که بهشون دادن همه با مهر و امضاشون هست، جایی چاپ نشد.
استاد جلال الدین همایی به سال 1319 در دانشکده ادبیات مشغول به تدریس شد.
من از سال 1339 که وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شدم با علامه مرحوم جلال الدین همایی آشنا شدم و تا سال 45 از شاگردان مستقیم ایشان در دوره کارشناسی یا لیسان تا دوره دکتری بودم. ایشان روزهای چهارشنبه به دانشکده ادبیات تشریف آوردن و جزوه‌ای داشتن به نام صناعات ادبی، تدریس میکردن که دو ساعت رو به بنده واگذار کرده بودن. وقتی ساعت 11 تشریف آوردن، تمام دانشمندان اون روزگار، استادان به نام اون روزگار به حضور ایشان می رسیدن و هر چه سوال از تمام کتاب‌های دوره اسلامی در همه زمین‌ها داشتن از ایشون می پرسیدن. بعد ساعت 12 من و استاد مایی با هم به منزل ایشان که اون روزگار در مدرسه مروی یا محلی عرب‌ها بود می رفتیم و تا ساعت 4 بعد از او وسط راه با هم در باب علم و دانش و فضل و همه این مسائل گفتگو می کردیم.
بسیاری از اهل دانشگاه و تحقیق و پژوهش نکته هایی درباره استاد همایی گفتند. از جمله دکتر اسماعیل حاکمی چنین نگاشتند: در نگارش بسیار دقیق و نکته‌بین بود، تا آنجا که با وسواس و تأمل و دقت بسیار قلم بر کاغذ می‌نهاد و با تأنی به نوشتن ادامه می‌داد. دکتر جلیل تجلی.
استاد جلال الدین همایی اسم با مسمایی هستند، چون هما را جز همایی مصلحت نیست. در اینجا کسی که همایی است باید قبلا هما بشه، مثل سیمرغ بره در اون معراج و در اون افق اعتزال شرکت بکنه تا به وحدت برسه. یه چنین حالات زیبایی داشتن، متعبد کامل هم بودن. این هم یکی از ویژگی های اون بزرگوار بوده، یعنی اهل تهجد، اهل نماز شب، اهل راز و نیاز بودن، دائم تسبیح به دست بودن، تمام کتابه هاشون با خطبه عربی شروع شده است و با آخر دعواکم ان الحمد لله رب العالمین، یعنی آغاز و انجام را یا به احادیث یا به بعضی از اقوال حکما تمام می کردن. هم حسن افتتاح داشتن، هم حسن ختام و ختامه مسک.
ماه دخت بانو فرزند استاد جلال الدین همایی:
از پدرم یه جزوه های کوچیکی هست که ایشون اسم دانشجوهاشون رو می نوشتن و معمولا یه یادداشتی جلوش می کردن راجع به دانشجو، مثلا فلانی دیر میاد همیشه، پیداش نمیشه، یه چیزایی بود. و جلوی استاد زرین کوب یه نمره 18 گذاشته بودن، من تصادف البته یک سالشو دیدم، و نشته بودن که آینده درخشانی من برای این دانشجو پیش بینی میکنم. باور نمیتونید بکنید که نشته بودن این خیلی آیندهش درخشانه.
دکتر مهدی محقق از دوستان استاد همایی:
صدا، دوربین، حرکت.
فقط اون چی که من رو ناراحت میکرد این بود که ایشون ناراحت بودن از این که در به موقع از ایشون استفاده نشده. اون وقتی که میبایست در دانشگاه باشن، در دبیرستان درس میدادن، به علت این که مدرک تحصیلی نداشتن. در وقتی هم که آمدن در دانشگاه، با این که ایشون فقیه بودن و فیلسوف بودن و ادیب بودند، ایشون به عنوان معلم درجه 2 حساب می شدن. کسانی بودند که رفته بودند از افراد اداری دانشگاه، رفته بودند با بورس تحصیلی به پاریس یه مدرک دکتری گرفته بودند و برگشته بودند، رتبه رسمی داشتند، دانشیار بودند. ولی همایی که 20 سال در اصفهان در مدرسه موهای خودش رو سپید کرده بود ولی مدرکی نداشت، در دانشگاه درجه 2 حساب می شد. و حتی ایشون خودشون فرمودن که یه وقتی وزیر فرهنگ آمد در جلسه شورای دانشکده و گفت دبیرها بیرون بروند، یعنی کسانی که دبیر دانشگاه هستن. ایشون چون که مدرک دکتری نداشت، در حالی که در ادبیات فارسی، در ادبیات عربی، در فلسفه، در کلام، در فقه، در نجوم، در ریاضیات در ایران بی‌نظیر یا کم نظیر بود. و وقتی که وقتی آورده بودنشون تازه به دانشگاه، که خودشون میگفت این تعبیر عربی رو میگفت، میگفت فسیف زدیت لبن، این ضرب المثل عربی اونجا گفته میشه که از یک کسی به موقع خودش استفاده نمیشه و همیشه این ناراحتی رو داشت و ناراحتی رو هم ابراز میکرد.
استاد همایی به علت نداشتن مدرک دانشگاهی، با وجود شایستگی های علمی، حق شرکت در شوراهای دانشکده و نظارت بر مسائل علمی و همچنین نظارت بر رساله های دکتری را نداشتند. جای تأسف و دریغ است که برخی از شاگردان ایشان به درجه دانشیاری و استادی رسیدند، اما حقوق استاد همایی در سطح دبیری پرداخت می شد. دکتر نجف قلی حبیبی از دوستان استاد جلال الدین همایی.
وقتی آدم استاد همایی را در نظر میاره، یک مجسمه ای از تقوا، از اخلاق، یک انسان تمام نمایی از اون کوشش های همه چیزایی که راجع به طلبگی گفته شده در تاریخ ما، یعنی این که چه بسیار شبها که تا صبح بیدار مونده تا این مطالب رو بفهمه، چه بسیار گرسنگی ها و سادگی زیستی ها رو تحمل کرده تا بتونه این مقلوات کلمات رو درک بکنه، عبارات علما رو فهم بکنه، و چه کوشش هایی که کرده تا اینها رو تبدیل کنه به زبان امروز فرهنگ ایرانی. وقتی مثلا فرض کنید که مجموعه آثار عظیمی مثل متول و اینها رو جمع و جور میکنه و فن بلاغت رو کتاب مینویسه و اینو تبدیل میکنه به زبان امروز که بچه ها بفهمن، جوان ها بفهمن، چون دیگه حوصله زمانه ما رو درک کرده بود که اون حوصله رو نداره که بشینه چندین سال تا کتاب های طولانی در علم بلاغت بخونه، و اون ظرائف رو جمع و جور میکنه و تحویل این نسل میده. در دستور زبان فارسی، در ادب فارسی، در شرح مشکلات اشعار فارسی، حل لغات، حل نکته های پیچیده تاریخ فرهنگ ما، تاریخ اسلام ما، سنت های علمای ما، به اضافه که یک آدم وارسته است از نظر زندگی شخصی، یعنی در حالی که زندگی خیلی براش مثلا مطلوب نبود در اون شأنی که او داشت، و کسانی که بالاخره در اون پایه‌های عرفی زندگی می‌کردن، زندگیشون بسیار متفاوت بود با مرحوم استاد همایی، اما او همه این رنج‌ها و این سختی‌ها و به خصوص مناعت طبع و بزرگی رو خودش به هیچ کس نفروخت. یعنی اینا چیزیست که من از خاطره استاد همایی دارم.
من یه دفعه از ایشون سوال کردم که پدر جون چطور میشه که کسایی مثل شما از این مدرسه های قدیمی بیرون اومدن و حالا این دانشگاه ها با این عرض و طول و عریض و طویل، این همه استاد و دانش به اصطلاح امکانات، نتونستن یه همچی کسایی رو بیرون بیاد مثل شما. و ایشون گفتن که دوره طلبگی تو نمیدونی چجوریه، استاد با دانشجو یکیه، با طلبه اینها در یک جا غذا میخورن، یک جا میخوابن. ما صبح که از خواب بیدار میشدیم نماز میخوندیم، بعد از نماز صبح بحثمون شروع میشد با استادمون، همیشه در اختیارمون بودن، همیشه باشون و هر وقت سوالی داشتیم به ما جواب میدادن، با هم نهار میخوردیم، با هم راه میرفتیم اینا. و این فکر میکنم این یادگار دوران طلبگی بوده، و در زمانی که دانشگاه میرفتن اگه کسی میخواست با استاد تماس بگیره باید وقت بگیره، باید به معاون، به منشی، به اینها یه حد فاصلی بوده. من فکر میکنم این یادگار بوده و این تجربه خوب خودشون بوده که روی دانشجوهاشون پیاده کردن.
استاد جلال الدین همایی سال 1312 با خانم صدری ثقفی، دختر حاج حسین ثقفی که از محترمان اصفهان بود، ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 3 فرزند دختر بود. مینو دخت بانو، فرزند استاد جلال الدین همایی.
اینجور که خودشون توی همین کتاب دفتر یادداشتشون نوشتن که من 1311 ازدواج کردم. 1311 که به قول من خودشون تو این دفتر تأکید کردن و نوشتن ازدواج با خانم صدری خانم ثقفی دارای شناسنامه 27218 بخش 3 اصفهان، عاقد مرحوم آقا سید مرتضی، برادر مرحوم حاج میر محمد صادق مدرس ایزدآبادی که از خاندان سادات خاتون آبادی اصفهان است، عقد دائم. تاریخ عقد و اجرای صیغه نکاح دائم که طرف ایجاب همان سید مرتضی بود و خود حقیر وضو گرفتم و طرف قبول واقع شدم و پدر زوجه که بودن یا عموشون دیگه توضیح دادن، این که خودشون نوشتن بعد توی دفتر یادداشتشون خودشون وضو گرفتن و طرف ایجاب بودن. قبالشون هم من دارم که قباله ازدواجی بسیار زیباییست، ولی نه اونجوری که همه بد فکر کنن. خط خودشون اولشه که جاهایی که خالی بوده با خط خودشون نوشتن، بعد میزان مهریه عروس رو نوشتن که براش چقدر مهریه براش تعیین کردن و خیلی علاقه داشتن که مهریه زن رو سریع بپردازن که پرداخت کردن و آخرش مادرم با امضای خودشون 1316 23 مرداد 1316 گفتن که من این چیزو مهریه‌مو دریافت کردم.
مهر دخت بانو همایی.
مادرم رو میدیدیم که عاشقانه به پدر خدمت میکنه. کلمه عشق تنها با گفتن عشق نیست، عشق رو بایستی به ثبات رسوند و مادرم رسونده بود. پدرم نحوی و مادرم به نحوی دیگه.
تو خونه بزرگ شدم که مظهر عشق و وفا و صمیمیت و پاکی و عصمت و طهارت بود و باز اینو مدیون مادرم میدونم، چون مادرم نمونه از تربیت کامل بودن برای ما که به ما شناسوندن که پدرتون کسی نیست که شما بتونین هر آن یا هر دقیقه مزاحمش بشین یا وقتشو بگیرین، ولی در ضمن رابطه فرزندی و پدری هم سر جای خودش باقی.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست. راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه با رادیو ایران و امیدواریم که دومین روز از بهار و دومین روز از فروردین 1403 رو با خوبی و خوشی سپری کرده باشید. بهترین لحظه ها رو برای شما دوستان عزیز آرزو میکنیم و امیدواریم سلامت و تندرست باشید و زندگیتون پر از اتفاقهای خوب باشه. روز و روزگارانتون خوب و خوش.
در سایه سار نخل ولایت.
ما معتقدیم بایستی بر روی مسئله اقتصاد تکیه بشود و برای موفقیت در این راه از مشارکت مردم به معنای واقعی کلمه استفاده بشه. می‌خواهیم که همه نیروها بسیج بشوند در این راه. این هنر مسئولین ماست که باید انشاءالله راهش رو پیدا کنند و این حرکت رو انجام بدن.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماغم‌ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر،
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اگر بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته ارتش بگد من، سپاه هم بگد من، بسیج هم بگد من، اون روز است که فاتحه همه تون خونده شده است. اون روزی که شما دست از خدای نخواسته، دست از این انسجامتون که همه یکی هستید، ید واحد هستید برای حفظ کشورتون و حفظ اسلام، تا اون وقت که یک هستید این یک را کسی نمیتوند بشکند. اون وقتی که متفرق شدید، صدها میلیون آدمی که هر کدوم علاهده فکر میکنن، هر کدوم برا خودشون میخوان کاری بکنن، اینها به یک شاهی نمیارزن. وقتی یه عده کمی باشند که اینها با هم باشند، و برای خودشون نه، برای مقصدشون، برای کشورشون، برای اسلامشون. اگر بنا شد همه ولو جمعیت کم به این مقصد حرکت کردن، اینها به مقصد میرسن. جمعیت ایران نسبت به دنیای چیزی نیست، اما برای این که شما از من دست برداشتید و میگید ما برای خدا، شما نمیگید که ارتش باید نشان بگیرد، نمیگید که باید سپاه نشان بگیرد، نمیگید که باید بسیج یا کمیته یا شهربانی ارتش اینا بگیرد. شما میگید که ما نشان از خدا میخواهیم و ما همه یک هستیم. اگر این معنا در بین شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظید. هیچ کس نمیتوند به شما صدمه ای وارد کنه. الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند طوفانی، در سنجر اسلام گذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.